بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث شرایط صحت حج، جلسه 667، یک شنبه مورخه 2/12/94.
اگه دو تا در داشته باشه، از این بر بره، از اون بر بره، چه اشکالی داره؟
یعنی دو
تا
در
سپرسینگ،
دو تا در مقابله هم باشه.
کسی بیاد بره از این مسیر، مسیر نه، حالا کسی بیاد از این بر بره اون بر، یا عابرین سبیل هست یا نه،
نمیدونم. اگه این باشه، اگه واقعا
این راه انتخاب کرده مسجد رو، نه این راه انتخاب کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین سلاسن ترغم و غنوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. روایات باب رم ببینید بعد قضاوت بفرمایید. بله آها خب خب
نظر الاحرام
قبل
میخواد
مستند. بله خب به همین جواله قبل از اتفاق الاحرام خب آها خیلی خوب. بالاخره پس دیگه اون نظر رو امام احتیاط ندارن، همون فتوا میدن که اجازه شوهر لازمه. چیزی پیدا نکردید وجهی برای این که چه دلیلی شده؟ آها دلیلی ندارن. خب حالا بالاخره به نظر ما که همون بحث گذشته است دیگه، دلیل اما سرایت یمین به نظر است، اما لا نظر لها فی ماله هاست و هیچ کدومی مورد رو شامل نمی شود. شهرت محققه متقدمین هم وجود نداره، لذا احتیاط واجب چرا؟ یا فتوا به این که در این نظر زن باید از شوهر اجازه بگیره، ما دلیلی برش پیدا نکردیم. مطلب چهارم دیروز اشاره شد این بود که برخی از فقها که احرام از مسجد رو لازم می دانند معذالک میگن زن حائز میتونه از خارج مسجد محرم بشه. استدلال کردند به مرسله یونس به تعبیر سید صاحب عروه که دیروز روایت رو خوندیم، باب 48 از ابواب احرام حدیث دوم. به نظر ما این روایت ولو از نظر سند معتبره هست و تعبیر سید صاحب عروه به مرسله ظاهرم صاحب القلم است، حدیث مسند معتبرم است، نباید تعبیر کنیم به مرسله موثقه به. لکن از نظر دلالت به نظر ما حدیث مشکله داره. مرحوم سید صاحب عروه و مرحوم آی خویی به اطلاق این روایت تمسک کردن. از امام صادق سوال میکنه زن حائض میخواد احرام ببنده چه کنه؟ امام فرمودن غسل میکنه، لباسی هم زیر لباس احرامش میپوشه مستقبل القبله، ولا تدخل المسجد، وارد مسجد نمیشه، و تحل بالحج بغیر صلاته، بدون اینکه نماز بخونه نیت حج میکنه. مدرسه نجف میفرمایند این روایت اطلاق داره، هر مسجدی شامل مسجد شجره هم میشه. لذا روایت به اطلاقها دلالت میکند که زن حائض میتونه از خارج مسجد محرم بشه، میقات برای او استثناست. مثلا ما عرض میکنیم تمسک به این روایت مشکله داره. وجهش این است که محتمل است لا تدخل المسجد الف و لام جنس نباشه، اطلاق نداشته باشه، الف و لام عهد باشه، مقصود مسجد الحرام باشه. قرینه بر این معنا جمله زیل است. امام می‌فرمایند و تحل بالحج بغیر صلاته، حجش رو آغاز کنه بدون نماز خوندن. معلوم میشه مورد سؤال در رابطه با حج است. در مکه زن حائض میخواد برای حج محرم بشه، امام میفرماین وارد مسجد نشه. خب همه مکه میقاته، بدون ورود به مسجد بدون نماز خوندن محرم بشه، ربطی به مسجد شجره نداره. حضرت امام هم در حاشیه عروه به همین نکته اشاره میکنند، میفرمایند مرسله یونس نیست و معتبر است، ولکن لعل المراد من المسجد فی مسجد الحرام فعليه ما يصلح للقرينيه، در جمله وجود داره، حداقل اینه که اجمال داره و قدر متيقن مسجد الحرام است. فعليه به این روایت بر مدعا نمیشه استدلال کرد، لکن مذالک روایات دیگری داریم که دال بر این معناست. و این روایات روایات صحیحه است که مدلولش این است اسماء بنت عمیس در ذوالحلیفه یا در بیدا نفاس شد، محمد بن ابی بکر رو به دنیا آورد، پیامبر چنین دستور دادن به اسماء، فامرها رسول الله فاغتسلت و احتشت و احرمت و لبت مع النبی و اصحابه. از این جملات و اطلاق مقامیشون استفاده می شود که زن حائض و نفسا لازم نیست از مسجد محرم بشن، لازم نیست نذر قبل المیقات کنن، لازم نیست در محاضات تجدید احرام کنن یا در محاضی محرم بشن، بلکه پیامبر فرمودن خانمی که دوچار نفاس شده از همون بیدا یا ذوالحلیفه از خارج مسجد محرم بشه. شما در سابق دقت داشتید که ما این روایات رو دلیل می‌دانیم که کل منطقه میقات است، اما کسانی که این لازمه را قبول نکردن خب دلالت مطابقی این روایات رو که نمیتونن منکر بشن. پیامبر به اسماء نفرمودن نذر کن از خارج مسجد یا صبر کن محاضات جحفه محرم بشو. امام فرمودن همینجا محرم بشو از خارج مسجد، طبیعیه تو مسجد که نمیتونه بره، تو هم منطقه سریع روایت همونجا فرمودن که غسل کن احرام ببند و تلبیه گفت با پیغمبر و اصحاب پیغمبر. لذا جای این اشکال به مثل حضرت امام است که افروز معتبره یونس اجمال داشته باشه، مقصود از مسجد مسجد الحرام باشه، اما این روایات صحیحه که میگه پیامبر به اسماء فرمودن از همین خارج مسجد از ذوالحلیفه و بیدا محرم بشون، خب مدلولش این است که ولو شما میقات رو مسجد شجره بدانید ولی زن حائض و نفسا استثناست، اونا میتونن از خارج میقات محرم بشن از خارج مسجد. و توهم اختصاص این حکم به اسماء هم معنا نداره، مخصوصا در بعضی از روایات داریم جریان اسماء، نفاس شدن اسماء در بیدا برکت بود برای سایر زنان، که وظیفه شونه بشناسن، اگه عذری داشتن مثلا از همون خارج مسجد هم میتونن محرم بشن. فعلیه این روایات به روشنی دلالت میکنن احرام ذوی الاعذار از خارج مسجد مجزیست، نیاز به نذر هم نداره، نیاز به محاذات با میقات جحفه هم نداره. مؤید این مطلب این است که در زمان حضور معصومین هزاران نفر از مردم از ذوالحلیفه محرم می شدن، اگر میقات مسجد شجره است، زن حائضم که نمیتونه وارد مسجد بشه، یه مورد نداریم سوال کرده باشن از اهل بیت که زن حائض، زن حائض شده، دوچار مشکل شده، با مسجد شجره چیکار کنه؟ یک سوال نداریم. لذا به نظر ما هرچه از این مؤیدات بیارید مؤید میشه که مسجد شجره میقات نیست به تنهایی، همه اون سرزمین میقاته. ولی آقایان دیگه که فقط میقات رو مسجد میدانن، روایات صحیحه داله بر احرام اسماء از خارج مسجد و این مؤیدات به وضوح دلالت میکنه که زن حائض برای احرامش از خارج مسجد شجره نه نیاز به نذر داره و نه احرام از محاذات جحفه. پس بنابراین برخی از فقها که میقات رو مسجد دانستن، مذالک میگن زن حائض از خارج مسجد میتونه محرم بشه، نگاهشون درسته و این روایات صحیحه دال بری معنا خواهد بود. مطلب پنجم دیگه خیلی هم بحث نداره، این است که زن حائض فرض کنید وظیفه‌اش احرام از خارج مسجد بود، معصیت کرد وارد مسجد شد، مکث کرد در مسجد و از مسجد احرام بست. باز مواردی بوده وقتی روحانی کاروان مراجعه کرد که خانمی گفت من خجالت کشیدم تنها بیرون بمونم، آمدم با امینا داخل مسجد و همونجا نیت و همونجا تلبیه و همونجا محرم شده. بحث این است که آیا احرام او از داخل مسجد صحیحه یا احرامش باطله. برخی از فقها فرمودند احرام زن حائض از داخل مسجد شجره فاسد است و باطل است. لعجل این که نهی داریم از ورود زن حائض به مسجد و نهی عن العباده دال على الفساد، این بحثی که الان در اصول معطلش است. عرض میکنیم که به نظر ما این قول صحیح نیست و احرام زن حائض از مسجد شجره ولو برای ورود به مسجد معصیت کاره، ولی احرامش صحیح است. وجهش این است که این مسئله داخل است تحت این بحث اصولی حل نهی عن شرط العباده یوجب الفساد ام لا. در اصول توضیح دادیم، اینجا تطبیق میکنیم. شرط است که احرام علی الفرض از مسجد شجره باشه. این شرط شرط توسلی است نه شرط تعبدی. بودن محرم یا قاصد حرام در مسجد لازم نیست به قصد قربت باشه. احرام باید به قصد قربت باشه، احرام در مسجد، اما بودنش در مسجد لازم نیست به قصد قربت باشه. ورودش به مسجد لازم نیست که نه، برای محرم رو سب کنید می نیستیم الان یکم توجه داشته باشید. پس بنابراین شرط احرام که ورود به مسجد است شرط توسلی است، شرط تعبدی نیست. حالا دقت کنید، این خانم وارد مسجد شده است و در این ورود به مسجد معصیت کرده است. عصیان در این شرط توسلی نمیتونه موجب فساد عبادت بشه. این که شما میگید مگه برای زنم باید احرام در داخل مسجد باشه، ادله احرام در مسجد مطلقه. از اون طرف دلیلی هم داریم که زن حائض نباید وارد مسجد بشه، مثل سل ولا تقصد میمونه. دلیل که نداریم زن حائض احرام نبندد از داخل مسجد، همچه دلیلی که نداریم. اگه باز همچه دلیلی میداشتیم بحث دیگه بود. همچه دلیل که نداریم، دو تا عنوان بحث داریم. یک، یجب و احرام از داخل مسجد باشه به قول کسانی که میگوین احرام باید از مسجد شجره باشه. دوم، دلیل داریم زن حائض وارد مسجد نشود. این دو تا عنوانه. پس بنابراین از کنار گذاشتن این دو عنوان با هم میگیم یشترتو برای احرام این که از میقات و از مسجد شجره باشه. بسیار خوب. زن هم نهی داره از ورود به مسجد شجره. خیلی خوب، نهی از یک شرط توسلی است. برای چی موجب فساد عبادت میشود؟ فعلیه به نظر ما این نهی از ورود در مسجد سبب فساد عبادت نخواهد بود و ما باشیم و این ادله احرام زن حائض از مسجد شجره ولو برای ورود به مسجد معصیت کرده، اما وجهی برای بطلان احرام او من المسجد نخواهد بود. حالا باز فتاوا رو بررسی کنید ببینید آیون چی میگن. یکی از اعلام از تلامزه مرحوم آقای خویی رحمه الله که به بطلان این احرام داده و اشارشم به این که نهی از عبادت موجب فساد ما تحلیل کردیم، نهی از شرط العبادت شرطم توسلیست، هیچ ربطی به اصل عبادت نداره. خب مطالب دیگری هم هست که یک مطلب دیگه شاید راجع به حائض و نفسا باشه. نکات دیگری در رابطه با مسجد شجره است که انشالله بعد از تعطیلات دهه فاطمیه اگر عمر و حیاتی بود شنبه آینده انشالله مطالب رو پیگیری میکنیم. فرصتم بسیار کمه، دو نکته رو سریع اشاره بکنم. نکته اول در آستانه شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم. اینجا توجه به این مطلب سربسته عرض میکنم که اولا عظمت صدیقه طاهره و احیاء این ایام به عظمت و توجه به تفکر امام و نقش امامت در جامعه است. ما آیه کریمه قرآن که در روز غدیر نازل شده است خوب برای مردم تحلیل نکردیم که امامت یعنی چه و نقش امام در جامعه چیست. دو فراز داره آیه نازله در روز غدیر که بسیار مهمه. الیوم اکملت لکم دینکم. چرا دیگران تلاش میکنن که بگن این آیه روز غدیر نازل نشده؟ چرا تو دهان بعضی از شیعه میگذارن رساله کارشناسی ارشد مینویسه در همین قوم دفاع میشه که علمای شیعه اختلاف دارن، همه نمیگن آیه اکمال در روز غدیر نازل شده، بعضی ها میگن آیه در روز غدیر نازل نشده. بعد وقت وقتی استشهادم میکنه کدوم عالم شیعه یرف زده به دو سه تا متسنن استشهاد میکنه برای که بشکنن این رو که آیه روز غدیر نازل نشده، چون میفهمن این آیه در نقش امامت یعنی چی. این آیه کریمه دو نکته مهم درش: الیوم اکملت لکم دینکم. غرض از بعثت از همه انبیا و رسول و غرض از تشریع ما هستیم و آیه از خودمون چیزی اضافه نمی کنیم. آیه مفادش اینه غرض از تشریع در این روز کمال یافته است، دفتر تشریع در این روز کامل شده است. اون روز چیه؟ نسب امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام، نسب حضرت امیر به امامت و ولایت کبرا. و تنها این نیست، و اتممت علیکم نعمتی. این اشاره به دفتر تکوین داره، همون که ما در تعریف امامت تو مباحث اصولی گفتیم ولایت تکوینی یه دخیله. غایت تکوین، غرض از خلقت و تمام نعمتی که لا تعد و لا تحصاس، قابل شمارش نیست، این نعم تکوینیه الهیه در روز قدیر تمام شده است. پس با امامت است، با نصب امام است که دفتر تشریع و دفتر تکوین به کمال و تمام رسیده است. این معنای امامته. خب حالا این معنا رو توجه کنیم، مصداق بارزش امیر مؤمنان علی علیه السلام و بعد ائمه هادی عشر. آنگاه ما میبینیم که در روایات مختلفی این نکته بیان میشود، روایت معتبر از امام هشتم علیه السلام، عبارت روایت مهمه، این عبارت رو ببینید: فهبت جبرئیل فقال یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم ان الله عز وجل یقول لو لم اخلق علیا لما کان لفاطمه ابنتک کفرا على وجه الارض آدم فمن دونه. جبرئیل آمد از کرد یا رسول الله، خداوند میفرماید اگر علی رو خلق نمی کردم فاطمه کفی نمی داشت. یعنی علی میخواد کف به فاطمه بشه، علی که خودش روز نصبش مصداق کمال دفتر تشریع و تمام دفتر تکوین است. اینا مدلول قرآنه و روایاته، چیزی از خودمون اضافه نمی کنی. شخصیتی که کسی که کمال تشریع و تمام تکوین از کفر اوست، نباید این شخصیت رو شناس. و بعد غلو است که بگیم این همه پیامبر تأکید و توجه به صدیقه طاهره داشته است. پس اینجا توجه و شناخت صدیقه طاهره با این نگاه یه بحث ضروری است در شناخت حضرت، توجه دیگران به حضرت، ذکر مصائب حضرت. یک نکته رو باید توجه داشته باشیم و اون نکته بیان حقایق با حکمت در رسوندن است. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه. اینو نهایت دقت داشته باشیم. ببینیم خود اهل بیت که به یه حقایق توجه داشتن، یه حقایق رو چگونه به دیگران ابلاغ میکردن، در کیفیت ابلاغ باید دقت کنیم. اینو توجه داشته باشیم، کیفیت تبلیغمون منفر نباش. بارها عرض کردم روش تبلیغ ما روشی است که خود اهل بیت بیان میکنن: ان امارت بنی امیت کانت بالعصف و الظلم و الجار و ان امامتنا بالرفق و تألف و حسن الخلطت و الوقار و التقیه فرغب الناس فی دینکم و ما انتم فی. روشی که مرحوم شرف الدین داشت، هیچ جا تنازل نمی کرد، ذره ای از عقاید شیعه تنازل نمی کرد، ولی به روش خوب بیان می کرد. ما مخالفیم با تنازل نسبت به اعتقادات شیعه. وادادگانی که فکر می کنن مقصود از وحدت و تقریب تنازل، اشتباه می کنن، اونا نمی فهمن. ولی از این طرف هم حقایق باید بیان بشود، اما به زبانی که واقع به نفوس باشد. شما ببینید تأثیر شخصیتی مثل مرحوم شرف الدین رو هزاران نفر به برکت المراجعات ایشون معتنق به مذهب تشیع شدن، حقایق رو بیان میکنه اما با زبان درست. در یه جمله ای داره شرف الدین، ولکن علیاً و بنی و العلماء من موالی کانوا یراعون الحکمت فی نشر الوصیه و النصوص الجلیه. و تجربه چند ساله، فکر میکنم حدود بیش از 20 ساله که ما در سفر حج، سالی 20 و چند روز الی 1 ماه رو محشور با دیگرانی، یعنی دوستان میدارن، جمعی از دوستان فاضل هستن، عده‌ای رو پیدا میکنن میارن، ما گفتگو میکنیم با اینا از مذاهب مختلف. تجربه ممتد این گفتگوها نشان میدهد اگر به زبان درست بدون تنازل حقایق مکتب رو بیان کنیم، گوشهای شنیدنی فراوانی هستند برای که حقایق رو بشنوند و قبول کنند. اما اگر زبان این زبان مناسب نباشه، خب طبیعی است که تحریک احساسات دیگری بشه، از او اول یک سدی بنیانگذاری میکنه، حرف حق ما رو هم نمیشنوه. لذا اینجا توجه داشته باشیم که در کیفیت تبلیغ این حقایق بدون تنازل چگونه رعایت حکمت باید بشود، که حالا عرایض دیگری هست که فرصتش نیست. نکته دومی که گذرا عرض بکنم، ما در پایان هفته بحث انتخابات رو داریم، بسیار مهم و جدی هست. بنده همینقدر وقتم گذشته عرض میکنم، اولا حضور در انتخابات بسیار مهمه. دشمن این توجه رو داره که بالاخره میزان حضور چه مقدار است، و این میزان حضور رو میزان اقبال مردم به نظام میداند. لذا رهبر معظم انقلاب هم میفرمایند حتی در این موقعیت حساس آنانی که نظام رو قبول ندارند سر صندوق ها بیایند. آنانی که احساس میکنن در این کشور باید با امنیت زندگی کنن ولو نظام را قبول ندارن، اطرافی کشور میبینن چه خبر، میبینن وضعیت چجوره، میفهمن که اگر ثبات در این کشور نبود، امروز معاذ الله به جای دخترهای ایزدی که در بازارهای موصل فروش میرفت، میباید دختران و زنان شیعه در بازارهای موصل به فروش بروند. اگر این رو بفهمن میدونن باید در انتخابات شرکت کنن ولو نظام رو قبول نداشته باشن. نظام نکته مهم بود که رهبری هم اشاره کردن، حضور جدی مردم، کثرت حضور مهمه، و بعدم انتخاب اصله. هر کسی طبق موازینی که رهبری بزرگان دین بیان میکنن تشخیص بده خودش اسلحه کیه و بین اسلحه رأی بده. فقط این نکته را توجه داشته باشید دوستان، همیشه تجربه نشون داده در مواقع انتخابات تنور اتهام زنی خیلی داغ میشه. ببینید اگه کسی وظیفه تشخیص داد بین خودش و خدا حجتی داشت بر علیه فردی افرادی حرف بزنه، حجت داره بین خود و خود، هیچ مشکلی نداره، چون فردای قیامت جواب میتونه بده. اما این نکته رو توجه داشته باشید، این به اون اتهام میزنه، اون به این اتهام میزنه، تنور اینقدر داغه، این شبها مینشینن در ستادها مرتب چه کار بکنیم که طرف مقابلمون زمین بخوره. حواستمون جمع باشه دوستان، بارها گفتم ما که نقد عمر رو باختیم، تموم شده، تو سراشیبی. شما که اینجوری نیستید حواستون جمع باشه، مبادا دینتون میاد به دنیای دیگری بفروشید. چشماتون رو باز کن، نه مصداق میخوام بگم نه توجه به شخصیت افراد، مثل هیچ کدوم نیست بین خود و خدا. میخوام عرض بکنم اگه حجت شرعی دارید، اگه میدانید فلان فرد فلان افراد مضر برای نظام انقلاب مکتبن، هرچی میخواید بگید بگید، اما یه جوری باشه که جواب بتونیم بدیم. یه جوری نباشه فردا یه کسی از ما مطالبه کنه یا خمونه بگیره بگه یه حرفا رو زدیم به چه حجتی شدیم، اینا رو گفتی از کجا، چرا؟ این نکته ایست که توجه کنید من از نظر اخلاقی یه سری سلب توفیق ها رو منشأش یه حرکات میدونم بدون تعارف عرض میکنم. اگه یه وقت میبینیم میلنگیم، اگه یه وقت میبینیم در جهات علمی موفق نیستیم، اگه یه وقت میبینیم پیش نمیریم جلو نمیریم، یه خورده به خودمونم نگاه کنیم، هی توجیه نکنیم یک دیگر رو که حوزه اینجوره، شما اینجورید، استاد اینجوره، وقت نمیذاره، پنجشنبه جلسه نمیذاره، چه کار نمیکنه، چنین نمیکنه، چنان نمیکنه. یه خورده نگاه کنیم ببینیم این دروس یه توفیق الهی هم میخواد، نکنه هی دو سه سال چهار سال که میشه هر چه آموخته و اندوخته ایم از دست میدیم دوباره روز از نو روزی از نو با چهار سال دیگه چشم باز میکنیم باز همون آش و همون کاسه. این نکته اخلاقی است که با دلسوزی عرض میکنم نگاه به این جریانی هم ندارم بنده، میشناسید میدونید هیچ نگاه به هیچ جریانی ندارم. اینا اونا رو متهم میکنن، اونا اینا رو متهم میکنن، فرد ثالث هر دوشون رو متهم میکنه. اینجور نباشه بین خود و خدا به حجت شرعی برسید حرف بزنید. اما اگه به این حجت نرسیدیم در جایی مواظب باشیم که فردا بالاخره مؤاخذه نشیم، بله دقت کنیم در انتخاب اصله. این هم نکته عقلی و عقلایی منطقی دقت داشته باشیم اصله رو انتخاب کنیم به او رأی بدیم. حتی بنده اینجا عرض میکنم کسانی که دلنگرانی هایی از شورای نگهبان هم دارن، شورای نگهبان آدم های عادلی هست، بر خلاف عدالت عمل نمی کنن ولی اشتباه میکنن، این ممکنه اشتباه میکنن یه حرفی نیست ولی عادل هست. حتی اون کسی که احساس میکنه اشتباهی نسبت به او رخ داده نباید دلگیر بشه، الان وضعیت مهمتر است واقعا. حتی او باید سر صندوق بیاد، دیگران رو تشویق کنه سر صندوق بیاد، ممکنم به نظر خودش اشتباهی نسبت به او رخ داده باشد، عرض کردم عادلن عمدن خلاف نمی کنن ولی ممکنه اشتباهی هم کرده باشن. حتی هم چه افرادی دیروز به یک ازمی آقایون گرده ای داشتیم عرض می کردم بهش که فلانی خیلی خوب تو نظر دین اشتباه کردن نسبت به شما، بسیار خوب، من نمیتونم نفی کنم اشتباه اونا رو ولی تعمد ندارم، ولی ممکنه به قول شما اشتباهی کردن، ولی این نباید باعث بشه نه خودت دل سرد بشی نه اطرافیان تو، آقا چه فایده، نه بالاخره واقعا وظیفه اهم و اولای حضور و شرکت و رأی دادن به انتخاب اصله. انشالله امیدواریم به برکت خون شهدا و معنویتی که حضرت امام داشتند و این انقلاب و نظام رو بنیان گذاری کردند، انشالله اون چه به خیر و مصلحت نظام و کشور و انقلاب باشه انشاءالله خداوند بر دل مردم و بر دستان مردم جاری کنه، و اون چه مصلحت و خیر نظام و انقلاب هست انشاءالله از صندوق ها هم همان بیرون آید. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.